اجتناب بکنیم. از جمله خداوند در قرآن کریم در آیات متعدد این مسئله رو نهی میکنه، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یا در آیه دیگه میفرماید ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این نشون میده که ما نباید بر اساس ظن و گمان من امور رو پیگیری بکنیم. اینها در روایتی باز از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که ان الله حرم من المسلم دمه و ماله و ارزه و ان یظن به ظن السوء. سوء ظن بسیار مشکل آفرینه در همه امور، از جمله در بحث روابط خانوادگی که بسیاری از مشکلات رو به دنبال داره. باز در برخی از روایات ما اومده از امام علی علیه السلام درباره سوء ظن که سوء ظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور، سوء ظن امور رو به فساد میکشونه و باعث شرور و امور ناخوشایند در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و خانوادگی میشه. لذا همه افراد جامعه اسلامی از جمله افراد خانواده و به ویژه بحث زوجین، اینها مکلف هستن که از سوء ظن پرهیز بکنن. بسیاری از این خشونت ها ناشی از سوء ظن هستش که من که آماری که دادم این مسئله رو ثابت میکنم.
بسیار متشکر هستم جناب دکتر محمدی. جناب دکتر هدایت نیا، ناظر به صحبت های جناب آقای دکتر محمدی، اگر نکاتی رو دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنونم از جناب محمدی که این مسئله مهم رو مطرح کرده. من قبل از اینکه عرض کنم که سوء ظن علتهاش مهمه و برای اینکه نباشه باید علتهاش شناسایی شه، روایتی رو عرض بکنم. روایتی که فرمودن بسیار مهمن، منتها جنبه عمومیت داره در اخلاق اجتماعی، اما این روایت اتفاقا ناظر به روابط زناشوییه. مرحوم کلینی تو کافی آورده از امام صادق که امام علی علیه السلام در نامه اش به فرزندش امام مجتبی او را از غیرت منفی برحذر داشته، با این تعبیر که ایاک و تغایر فی غیر مولع الغیره، در جایی که نباید غیرت بورزی غیرتت به جوش نیا. این اشاره شده در بحث غیرت منفی که منظور همین بدگمانی بیجاست. من ترجمهش رو فقط میخونم برای اینکه مدیریت زمان داشته باشیم. بپریز از این که در غیر موردش غیرت ورزی کنی، زیرا غیرت بیجا زنان پاک را به ناپاکی و بیگناهان را به آلودگی سوق میدهد. خیلی تعبیر قشنگی که داره به ما هشدار میده که غیرت منفی، بدگمانی، البته ما خوشبینی مفرط رو هم داریم که هم خوشبینی مفرط هم بدبینی مفرط هر دو رفتار نامتعارفی هستند و هر دو آسیبزاست. وقتی کسی خوشبینی مفرط داره احتمالاً آدم‌های سوء استفاده‌گر وارد چرخه اعتمادش میشن و گلاشو برمی‌دارن، ازش سوء استفاده می‌کنن. اما اینجا هشدار داده از غیرت ورزی بیجا. اون تو نکته که میخوام بگم این است که این سوء ظن در روابط زناشویی دو شکل کاملا متفاوت داره و واقعا هم هر دو مهم هستن. یک شکل متفاوتش جنبه روانشناختی داره، یعنی یک مسئله کاملا نفسانیه بدون دخالت عوامل بیرونیه. مثلا فرض کنید مثل هم بیماری وسواس میمونه، مثل بیماری فرض بفرمایید شکاک میمونه که حتی تو نماز و عباداتش هم اینجوریه. طرف بدون اینکه هیچ دلیلی برای شک و گمان باشه به همسرش اعتماد نداره، اما گاهی دلیلش رفتارهای شک برانگیز همسرشه. من هر دو رو مثال میزنم. مثلا جوانی به من مراجعه کرده آقا و گفت که من به همسرم اعتماد ندارم. گفتم چه کار کرده که بی اعتماد شدی؟ پرسید منظورت چیه؟ گفتم مثلا آیا اینطوری که دیدی همسرت با نامحرم روابط عاطفی گرمی داره، مثلا بگو بخند داره، شونت رعایت نمی کنی؟ گفت نه اینجوری نیست همسرم. گفتم مثلا شاید دیدی که وقتی از خونه میری بیرون آرایش غلیظی داره؟ گفت نه اصلا اینجوری نیست. گفتم آیا اینطوری که مثلا در روابط مجازیش رفتارهای شک برانگیز داره، برای گوشیش رمز عبور گذاشته، اجازه دسترسی بهت نمیده، نمیذاره به تماساش جواب بدی، نمیذاره به پیامکاش، گفت اصلا اینجوری نیست. گفتم خب پس برای چی بهش اعتماد نداری؟ گفت نمیدونم، خودم دلیلش نمیدونم. نگاه کنید هیچ زمینه‌ای برای بی‌اعتمادی وجود نداره، رفتار کاملا متعارفه ولی بازم ایشون اعتماد نداره. این کاملا جنبه نفسانی و روانشناختی داره و ایشون باید خودشون معالجه کنه. اما بعضی وقتا ریشه سوء زن، جناب استاد تایید می‌فرمایید که رفتارهای شک برانگیزه اشخاص در روابط اجتماعی یا در روابط زناشویی است. اگر مردی واقعا رفتارهای شک برانگیز خودش بروز بده، یا زنی تو این مثالهایی که من عرض کردم رفتارهایی که سلب اعتماد میکنه، این که مرد میبینه همسرش در ارتباطش با بیگانگان چارچوب نداره، روابط عاطفی داره، یا همین تکنولوژی که این روزا همه داریم ازش استفاده میکنیم، ولی اگر اخلاق رسانه‌ای رو ما در روابط خانوادگی رعایت نکنیم. حالا جناب استاد، بحثای ما تو این برنامه‌ها عمدتاً رفته تو ناامنی های خشونت در روابط واقعی. خب الان ناامنی هایی که بسترش فضای مجازیه و ایمنسازی خانواده از آسیب های فضای مجازی، که یکیش همین بحث سوء زنه که رفتار نامتعارف زن و شوهر نسبت به هم یا فرزندان که باعث میشه والده نسبت به اونها. من به نظرم بحث سوء زن به درستی اشاره کرده، ریشه جدی برای بعضی از رفتارهای تلافی جویانه یا اقدامات محدود کننده که راهش هم به نظر من همین اعتماد سازیه. اگر منشأش نفسانیه، طرف باید خودشو درمان کنه، ولی اگه منشأش رفتارهای شک برانگیزه، طرف باید رفتارش رو اصلاح کنه.
بله، بسیار متشکر هستم. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم و برخواهیم گشت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
شنوندگان عزیز، در بخش اول به نقش پرهیز از اضرار و ایلا و همچنین اجتناب از سوء زن در پیشگیری از خشونت در خانواده اشاره شد. ادامه مباحث رو با جناب آقای دکتر محمدی پی خواهیم گرفت. جناب دکتر، در خدمت شما هستیم.
از راهکارهایی که آموزهای اسلامی در بحث پیشگیری از خشونت در خانواده مد نظر قرار دادن، بحث تقویت جایگاه خانواده است. مسئله بسیار مهم هستش که امروزه خیلی کم توجهی میشه به این مسئله. مثلا این که میبینیم که همین که مشکلی به وجود میاد، سریع سعی میکنن این کانون رو به هم بریزن. این نشون میده که افراد اون جایگاه مهم خانواده رو نشناختن، در حالی که خانواده در اسم جایگاه مقدسی داره و همواره شارع مقدس به دنبال این بوده که این جایگاه خانواده رو تقویت بکنه در دید افراد جامعه، به ویژه اعضای خانواده. یعنی اعضای خانواده باید به اهمیت خانواده و تقدس خانواده توجه ویژه داشته باشن. ببینید پیامبر بزرگوار اسلام در همین راستا می‌فرماید که در اسلام هیچ بنایی مقدس‌تر از خانواده بنا نگردیده اینها، و محبوب‌ترین بنا نزد خداوند بحث ازدواج هستش اینها و تشکیل خانواده هستش. یا در همین راستا باز می‌فرماید به زنان که گاهی مثلا شاید اعتراض داشتن یا سوال براشون بوده که خب همه تکالیف رو به صراح اون کارهایی که مشهون از ثواب هستش برای مردان قرار داده شده، زنان چی؟ پیامبر میفرماید جهاد المرأه حسن و تبعل. یعنی این کار بسیار مهمی هست که خوب شوهرداری کردن، مواجهه درست با مسائل زندگی در خانواده، این جهاد یک به صراح امریست که بسیار مقدس هست. از اون وقت در ارتباط با فعالیت مرد برای خانواده می فرند الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای خانواده خودش تلاش میکنه، مثل کسی که داره در راه خدا جهاد میکنه. ببین اینا همین نشون میده که اون چیزایی که مربوط به ایجاد خانواده است، اون چیزایی که مربوط به دوام خانواده است، اون چیزایی که مربوط به پایداری خانواده است، امور بسیار مهمی هستش و خانواده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. یا در روابط بحث فرزندان و پدر و مادر میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن نه عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. داره میخواد بگه این روابط والد فرزندی در این حد از تقدس هست که فرزند حق نداره که به پدر و مادر خودش اوف بگه. در جای دیگه باز در همین راستا بحث تقدس افسایی خانواده میفرماید وقفز لهما جناح ذل من الرحمه، باید در مقابل پدر و مادر رفتار مثل خاضعانه داشت. اینها خودش رو فرزند باید کوچیک ببینه، اینجور نباشه که حالا یه جای احساس کرد پدر و مادر اشتباهی کرده حتما جوابشونو بده، حتما باید در مقابلشون وایسه. در مقابل ببینید بحث تقدس افزای خانواده میفرماید به والده میفرماید من قبل ولده کتب الله عز وجل له حسنه من فرحه فرحه الله یوم القیامه. خوب خیلی مهم هستش. چرا دارید چنین توصیه میخواد بگه این جایگاه جایگاه مقدسیه، این مکان مکان مقدسیه، شما باید تقدس این جایگاه رو حفظ بکنید. و اگر این جوری هست، یعنی این عظمت خانواده در دید ما ایجاد شد، در نگاه ما ایجاد شد، اون وقت ما به راحتی این خانواده رو از هم گسیخته نخواهیم کرد. به اندک بهانی نمیایم این خانواده رو به هم بزنیم. اینکه امروز تا یه اتفاقی میفته بحث طلاق در پیش گرفته میشه یا بحث خشونت در پیش گرفته میشه، نشون میده که اعضای خانواده اون جایگاه خانواده رو نشناختن. وگرنه ما خب این یک امر عقلایی هستش که همیشه امور مهم فدای امور اهم میشن دیگه. وقتی اهم و مهم بکنیم، اگر خانواده اون جایگاه تقدس خودش رو داشته باشه، اون اهمیت خودش رو داشته باشه، درسته این مسئله که اومده این مسئله امر نامطلوبیه، نادرسته، ولی به خاطر اون اهمیتی که خانواده داره، ما برای حفظ اون جایگاه خانواده از این امور کوچیک گذشت میکنه، اینها رو فدای اون امور بزرگتر میکنه.
بله، بسیار متشکر هستم جناب آقای دکتر هدایت نی. به نظر میرسه بخشی از پیشگیری به مداخلات حاکمیتی برمیگرده. حاکمیت در زمینه پیشگیری از خشونت در خانواده باید چه رفتاری داشته باشه؟
ممنونم، سوال خیلی خوبیه. بنده هم اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردم که این روش های پیشگیرانه به دو بخش درون خانوادگی و برون خانوادگی تقسیم میشه. من چون ظاهراً برنامه پایانی هم هست، هم میخوام تشکر کنم و هم یه عذرخواهی. تشکر از شماست بابت فرصتی که به ما دادید، عذرخواهی از شنوندهای عزیزی که واقعاً حجم زیادی از مباحث مربوط به خشونت در خانواده باقی مونده و من سعی میکنم به صورت گذرا به بعضی از این عناوین اشاره کنم. ببینید، در کنار مطالبی که فرمودن و اهمیتش هم ما درک میکنیم، خب اینا در اون خانوادگیه. حقیقتش اینه که حاکمیت حتما باید در بحث ایمنسازی خانواده و پیشگیری از خشونت تعهد پذیری خودش رو بیش از این نشون بده. چرا؟ چون فهرست از مشکلات در درون خانواده هست که حقیقتا بدون دخالت یا حمایت دولت منظورم حاکمیته، اینا قابل حل نیست. من اجازه بدید هم دستبندی علمیش رو عرض میکنم، هم یک فهرستی از مهمترین اینها. ببینید، ما به نظرمون میرسه که علت شناسی خشونت در خانواده میتونه مثلا در یک دستبندی علمی قرار بگیره. بعضیش اتفاقا از نوع خشونت خانگیه با تعریفی که برای خشونت آوردیم، اما بعضیش لزوما خشونت خانگی نیست. یعنی کسی که رفتار آسیب زا داره در صدد آسیب رساندن نیست، اراده نداره، هوشمندی لازمو نداره، دست خودش نیست. از جمله اینها مثلا در یک دستبندی علمی اختلال های فردی قرار داره. اختلال های فردی، همونطوری که من دو تا کلمه رو استفاده کردم، اولا اختلال، ثانیا فردی. بعضی از اینها از جنس اختلالات روانیه، اگر مثلا مرد اختلال پرخاشگری داشته باشه، یا چند دقیقه قبل بحث سوء ظن مفرط رو پیش کشیدیم، یا وسواس رو به عنوان اختلال روانی در نظر بگیریم، خب اینا نیاز به درمان داره، ولی درمانش بدون تعامل میان نظام سلامت کشور از یک سو و دستگاه حمایتی، چون شاید درمان نیازمند صرف هزینه باشه و خانواده توان مالی را برای تأمین هزینه درمان اختلالات فردی نداشته باشه. در کنار اختلالات روانی، ما اختلالات جنسی رو هم نباید از نظر دور بداریم. اختلالات جنسی در دستبندی‌های علمی که داره ده ها اختلال را در بر میگیره که هر کدوم از اونا میتونه منشأ خشونت باشه. من به عنوان مثال اگه بخوام عرض بکنم، مثلا فرض بفرمایید اختلالی که اصطلاحا به سادیسم جنسی معروفه، مطالبات جنسی که یک طرف ممکنه بخواد از این طریق لذتی رو تجربه کنه، ولی طرف دیگر مثلا همسرش که چون موضوع بحثمونه داره انزجاری رو تحمل میکنه یا از این طریق داره آسیب میبینه. هر گونه مطالبات جنسی که آسیبزاست یا انزجاراوره، این در تعریف خشونت قرار میگیره. ولی کسی که چنین مطالباتی رو داره شاید اختلال داره و باید معالجه شه. وقتی ما میگیم اختلال، یعنی طرف یک نوع برچسب بیمارگونه روی فرد خورده که هم تشخیصش، هم فرایند درمانش، نظام سلامت و دستگاه حمایتی باید مشارکت کنن. و همینطور بیماری های آمیزشی یا به تعبیر قانون مدنی امراض مقاربتی. فقهای محترم میفرمان که اگر یکی از زوجها مبتلا به بیماری آمیزشی باشه، طرف دیگه حق داره برای حفظ سلامتش کناره‌گیری کنه و این کناره‌گیری خودش سرآغاز یک مشاجرات و گویی تنش‌هاییه. خوب این اختلاله، باید درمان شه. درمانم بدون مداخلات و حمایت‌ها و اقدامات حاکمیتی مقدور نیست. هم عرض کردم تشخیصش، هم اقدامات درمانیش، هم حمایت‌های اقتصادیش. دستی دیگر اعمال یا علتهای خشونتزا آسیبهای اجتماعی هست. مثلا اعتیاد چه سهمی در خشونت خانگی داره و حلش بدون مداخلات یا حمایتهای حاکمیت واقعا مقدوره؟ فقر و تنگ دستی این آسیب اجتماعیه. درست منشأش درون خانواده است، ولی حل مسئله در درون خانواده، خب فرد توی سانه رانندگی از کار افتاده یا بیکارش کردن، اخراجش کردن، حالا گاهی مهارت در تأمین درآمد نداره، خب حاکمیت میتونه آموزش بده. گاهی سرمایه کسب و کار نداره، میتونه تسهیلات در اختیارش بذاره. و گاهی از کار افتاده است، میتونه پرداختهایی داشته باشه. این پرداختها میتونه به صورت قرض الاسنده باشه، میتونه بلا عوض باشه. و من حالا میخوام یه مقدار فراتر از این هم عرض بکنم، بعضی چیزایی که شاید دیده نمیشه. طلاق هرچند مقوله ایست که حرام نیست و گاهی لازمه، ولی تهدید به طلاق خشونت هست یا نه؟ این عادتی که بعضی از مردها دارن، مرتب همسرشو تهدید به طلاق میکنه، خب این ناامنی میاره. و یا حتی تهدید به ازدواج مجدد،
خشونت زبانی هن.
بله، اینا از سنخ خشونت کلامی روانیه. به سهولت یه اختلافی در گرفته تهدید میکنه، من میرم ازدواج میکنم، من طلاقت میدم. میگه واج آقا به من میگه مهریت مگه فلان قد بیشتره، بیا بردار برو. این تهدیدها بله گاهی واقعا عرض کردم حرام نیست، ولی هر عمل حلالی رو طرف ممکنه در اجراش روش نسنجیده و نامتعارف و به تعبیر حقوقیون گاهی سوء استفاده از حقش میخواد اعمال کنه، ولی به شکل نامتعارف اعمال میکنه. من بعضی از این رفتارهای آسیبزا رو که چه از سنخ خشونت‌های خانگی باشه تعریف خشونت برش صدق میکنه، ولی آدم معتادی که همسرش به دلیل اعتیاد او داره آسیب میبینه، معلوم نیست ما اینو در دسته خشونت بیاریم. ولی هرچه که هست، حالا الان یه لایه دیگری که اگر فرصتی باز هست من بهتون خواهم گفت، اعتیاد امروز مصادیقش تغییر کرده. در گذشته تا میگفتیم اعتیاد، از سنخ اعتیاد مصرفی بود، یعنی الکل بود، میگساری بود یا اعتیاد مواد مخدر. الان اعتیاد به نت و گوشی تلفن همراه هم جامعه آماریش بیشتره، ستاد مبارز مواد مخدر چند سال پیش اعلام کرده کل کسایی که به مواد مخدر معتادن 4 میلیون و حدود 200 نفر که متجاهرینش کمترن. حالا این آمار قاعدتاً هم به روز نیست هم دقیق نیست، ولی آمار معتادین به نت و گوشی تلفن همراه و رسانه ها اینقدره
قطعاً بیشتر،
هم فراوانی بیشتری داره، هم درجه تخریبی بیشتری داره، هم فرایند درمانش پیچیده است. بنابراین اینها فهرستی است آسیبهای خانوادگیه که ما جناب آقای محمدی اصلا نرسیدیم به این بحثا. مثلا اجبار به ازدواج های اجباری یا حتی ازدواج کودکان بدون یک مصلحت، چون فقها همشون تزویج صغار را منوط به وجود مصلحت یا فقدان مفسده گرفتن. حالا کسی به دلیل حالا تنگ دستیه یا هر دلیل دیگری اعتیاد دختره که خود سالش رو شوهر میده، هم این عمل خشونته هم سرآغاز یک سری خشونتهای دیگریه. بنابراین ملاحظه میفرمایید که فهرست بلندی از انواع خشونتها یا عوامل ناامن کننده رو ما میتونیم مورد بحث قرار بدیم که حل اونها هم سازوکار درون خانوادگی داره، مثل همون آموزش و بالا بردن آگاهی ها، و هم مداخلات و حمایت های حاکمیت رو میطلبه. امیدوارم که خدای متعال کمک بکنه که روز به روز بهتر بشه.
ان شاء الله. متشکرم جناب محمدی. ادامه مباحث حضرت عالی رو میشنویم.
حالا من در ادامه فرمایش جناب استاد اتنیا عرض بکنم که این بحث اعتیاد به نت رو که مطرح کردن، این اعتیاد به نت یه مشکل حالا بحث فراوانی داره نسبت به اعتیادهای دیگه، یعنی فراوانی بیشتری داره. غیر از این یه مشکل عمده دیگری داره که اساسی تره، و اون این که خیلی ها این رو اعتیاد نمیدانن و مضر نمیدانن،
ظاهرش هم نشون نمیده معتاد.
یعنی اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر رو خب قپش رو همه میدانن و روشن هستش، اما بحث اعتیاد به گوشی تلفن همراه و امور از این بازی‌های رایانه‌ای و امثال اینها رو بعضی اصلا اعتیاد نمی‌دانن، بد نمی‌دانن و امر نامطلوبی نمی‌دانن، تا شما برسی به این که بگی که آقا ما باید این رو درمان بکنیم. نه حالا بماند که چون به لحاظ جدید بودن راه‌های درمانش هم شناخته شده نیست و صعب هست. در ادامه مباحثی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، یکی دیگه از راهکارهایی که در آموزه‌های دینی ما بهش بسیار توجه شده و از اون راهکارهای پایه‌ای و اساسی هست، بحث همسان‌گزینی هست که خیلی بی توجهی میشه یا کم توجهی میشه به این مسئله. یعنی گاهی ما از ابتدا سنگ بنا رو بد میگذاریم. بحث خشونت در خانواده ریشه در این داره که ما اون دقت لازم رو از ابتدا نکردیم. ببینید در بحث همسان گزینی خوب امور زیادی مطرح هستش. بحث مسائل اقتصادی هست، طبقه اجتماعی هست، بحث فرهنگی هست، امور مختلفی هست و همه اینها خوب به نظر میشه که خوب هست و لازم هست، اما قرآن کریم روی یک ملاک بسیار مهمتری دست میگذاره و اون بحث همسانی در ایمان هست و به نظر میسه از نگاه قرآن این مهمتر از همه هست، پایی تر از همه هست، اساسی تر از همه هست. خداوند در قرآن کریم میفرماید ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتون ولو اعجبتکم. مردان مؤمن با زنان مشرک تا زمانی که ایمان نیاوردن ازدواج نکنن. اگر با یک کنیز مؤمنی ازدواج بکنن بهتر از این است که با یک زن آزاد مشرکی ازدواج بکنن. ولو عجبت کن، ولو اینکه اصلا اون زن آزاد مشرک یک ویژگی هایی داشته باشه که شما رو به تعجب وادار بکنه. و در مقابل میفرند ولو تون که حل مشرکین، زنان مؤمن هم نباید با مردان مشرک ازدواج بکنه حتی یؤمنو. و لعبد مؤمن خیر من مشرک، یک عبد مؤمن از یک آزاد مشرک بهتره. ولو اعجبکم، ولو اینکه ویژگی‌هایی داشته باشه اون مرد آزاد مشرک شما رو به تعجب واداره. چرا؟ علتش رو بعدش میگه، میگه اولائک یدعون الی النار. این که تو همسان گزینی باید اولی ملاک ما تو همسان گزینی بحث ایمان باشه، چون اگر غیر از این باشه ما رو به انحراف میکشونه. فرق نمیکنه چه از ناحیه زن باشه چه از ناحیه مرد باشه، باعث میشه یک سری مسائلی تو زندگی به وجود بیاد و این کار رو به جاهای خیلی باریک بکشونه. یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه والمغفره. این که خداوند میفرماید که پایه اساسی همسانی رو بر ایمان بگذارید، برای اینه که شما رو میخواد به سعادت برسونه. اگر این باشه، یعنی پایه زندگی مشترک بر ایمان باشه، اون وقت بقیه مسائل تحت این حل میشه، تحت این حل میشه. اما اگر این نباشه، مسائل دیگه هم باشه، مسئله اصلی که بحث عدم ایمان و عدم همسانی در ایمان هست، باعث میشه که زندگی پایدار نباشه. بنابراین بحث همسان گزینی هم از نگاه قرآن و روایات یکی از مثل راهکارهای بسیار مهم در بحث دوری از خشونت در خانواده هست.
بله، متشکرم جناب دکتر هدایت نیا. چون 10 برنامه راجع به خشونت در خانواده مباحثی مطرح شد، اگر یک جنبندی از این 10 برنامه ارائه بفرمایید ممنون خواهم.
خواهش میکنم. من تبرکاً حالا چون بحثشون به اینجا خاتمه پیدا کرده، بنده می روایت اشاره میکنم در حد 60 ثانیه و جنبندی کوتاه. بله، تو روایات ما دقیقاً به این موضوع اهتمام ویژه شده و روی شرایطی انگوش گذاشته که اگر در فرایند همسرگزینی مورد توجه قرار بگیره، زمین ساز یک زندگی خانوادگی توأم با امنیت و آرامشه. و اساساً فلسفه آفرینش همسر هم که در قرآن آرامشیابیه. از جمله روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه است که فرمود که اذا اتاکم من تردون دینه و امانته فزوجوه. کسی به خواستگاری دخترتون اومده که دینش را و مراتب امانتداری را. در روایتی مشابه و اندکی متفاوت آمده اذا جاءکم من تردون دینه و خلقه فزوجوه. جناب استاد محمدی اونجا گفته دین و امانتداری، این روایت فرمود دین و خلقش. خلق همون سرشت و طبع و طینته، به عبارتی هم سلامت اجتماعی داره به لوازم دینداریش پایبنده، هم سلامت روانی داره، اختلالاتی که من دو صحبت هم بود. اما در پاسخ به فرمایش جناب عالی و جنبندی، خب با کمک شما و حضور جناب استاد محمدی، ما بحث خشونت خانواده رو هم علتهاش رو به اختصار و هم سنخش و انواعش، یعنی جسمی و روانی و جنسی، و هم سازوکار پیشگیرانش را به اختزای زمانی که در اختیار داشتیم به صورت گذرا مطرح کردیم. در قسمت انواع خشونت، مصادیق خشونت هایی که جسمانی مثل ضرب و مثل قتل و احیانا مسائل این چنینی، تو خشونت های روانی آزار کلامی، مطالبات جنسی نامتعارف، و همینطور توی روش های پیشگیری، روش های درون خانوادگی رو و روش هایی که با دخالت حاکمیت میتونه هم پیشگیری کنه یا از تکرار اون جلوگیری بکنه. و در ضمن این بحث ها یک سری عناوینی که تو فقه ما احکام خاصی رو به خودش اختصاص داده، مثل زهار، مثل ایلا و امساک اضراری، چه از سوی زن، چه از سوی شوهر و چه از سوی والدین، اینها رو به اختزای برنامه تا حدودی تشریح کردیم.
بله، بسیار متشکر هستم. شنوندگان عزیز، با 10 برنامه در خصوص خشونت در خانواده و راهکارهای پیشگیری از اون از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان بودیم. برای دریافت برنامه ها میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بفرمایید. ضمن تشکر از کارشناسان محترم، از همراهی شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
لله الله 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 الله.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله،